یازده آذر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بعدی رو شروع می کنیم در مورد قبض. انشاءالله این فصل تمام بشد دیگه مکاسب به پایان رسیده است. قبض می دانید که در بعضی از عقود مثل بیع، مثل هبه، مثل وقف، مثل بیع صرف و سلم، مثل اینا قبض معتبر. حالا میخوام ببینیم این قبضی که در برخی از عقود معتبر است و حکم روش رفته، مراد از این قبض چیست؟ امروز ما فقط مکاسب شیخ رو مرور میکنیم. شیخ میفرمایند قبض در لغت مطلق اخذ، مطلق گرفتن. به مطلق گرفتن میگن قبض. یه معنا اینه. کی گفته؟ صحاح جلد 3 صفحه 1100، مصباح المنیر فیومی صفحه 488. معنای دوم که لغویین برای قبض کرده اند، گفتن قبض به ید. گفتن قبض عبارت است از اخذ به ید، با دستت بگیری. آقای مبصر، با جای دیگه هم میشد گرفت مگه؟ بله. و قول اول میگد اخذ مطلق. خب این قول دوم خاصه، میگه قبض عبارت است از اخذ به ید باید باشه. این اخذ به ید را فیروز آبادی در قاموس میگد 2341 و تریهی در مجمع البحرین 4225. اخذ نمیدونی یعنی چی؟ خلن میخواستی بگی اخذ مطلقا با اخذ به ید چه فرقی داره؟ اصلا میتونی اخذ مطلقا با اخذ به ید رو بگی فرقش چیه؟ بله؟
مثلا
یه
در
انبار. نه آخرش مال کجایی؟ مال بله پوده هستی. میگه که از معشوقم لبی گرفتم، لب با کجا میگیره؟ با دستش میگیره؟ یا کام گرفتم، کام رو با کجا میگیرد؟ با دست میگیرد. این اخذ مطلقا نمیگه؟ تحویل نگرفتی؟ خب خودت عرضه نداشتی، تقصیر طرفت چیست؟ اونه همونم یه گرفتن است دیگه. کام گرفت خیلی خوب. این اخذ مطلقا. معنای دوم اخذ به ید. معنای سوم این اخص از دومه، میگه اخذ به کف، یعنی با دست، با این قسمت جلوی دست با کفت قبض کنی. خب این از اخذ به ید چه میشد؟ اخص میشد. اخذ به کف را در صحاح اللغه داریم، بله، اخذ به کف، بله، اخذ به ید رو تو نهایم داریم. خب و لسان العرب هم داریم، اخذ به کف هم گفتن. خیلی خوب، این شد سه قول تو لغت: اخذ مطلقا، اخذ به ید، اخذ به کف. این حالا قول لغویه. بیاییم تو ماهیت قبض در مصطلح فقها. جناب شیخ می فرمایند تو مکاسب: اختلفوا فی ماهیت القبض فی المنقول. اشیایی که منقوله ماهیت قبضش می‌فرماید درش اختلاف شده. بعد اتفاقهم الا انها التخلیه فی غیر المنقول، لکن اموال غیر منقول را فقها اتفاق دارند. اموال غیر منقول قبضش به تخلیه است. خب یعنی اگر من خونه فروختم به شما، قبض این خونه به شما چیست؟ من تخلیه کنم بدم به شما، تخلیه. مفتاح هم که ندم، میره یک کلیدساز قفلساز میاری، قفل عوض میکنی، میری توش، بازی در نیار. ببینید تخلیه، مادامی که من تو خونه، گوش کن، مادامی که من تو خونه نشستم، شمایی که خریداری نمیتونی بیای بشینی، چون زن و بچه من اونجا، تو نمیتونی بری زن و بچه دا اساس دو بیاری. ولی وقتی من چه کردم؟ تخلیه کردم. خب شما میگی آقا خونه رو تحویل نمیدی؟ میگم چرا آقا، من تخلیه کردم. برو و بگیر، برو تصرف کن. خود تخلیه من میشه قبض شما، میتونی بری دیگه چیکار کنی؟ شما متصرف بشی. بنابراین شیخ میفرماید فقها در اموال غیر، در اموال غیر منقول میگن تخلیه، قبض عبارت است از تخلیه. آپارتمان، خونه، زمین، اینایی که غیر منقوله، تحویلش چیست؟ تخلیه. باید تخلیه کنی این میشه قبض طرف باقه، لازم نیست کلید بهش بدم. زمین کشاورزی است، همینقدر که من تخلیه کردم مشتری میتواند چه کند؟ تصرف کند. ولی با تخلیه نکردن من امکان تصرف او وجود ندارد. بنابراین می‌فرماد آقایون فقها اتفاق دارند در مال غیر منقول قبض عبارت است از تخلیه. وقتی فاضل پودهی میگه خونه‌ای که به من فروختی تحویل نمیدی، میگم آقای فاضل پودهی من 10 روز تخلیه کردم، برو چیکار کن؟ برو تصرف کن. میگه کلیدشو بده. میگم چی؟ کلیدو گم کردم. یه قفل ساز ببر، یه کلید روش برات بندازه یا قفلو عوض کن، خلاص شد. بنابراین قبض در مال غیر منقول اتفاق دارن فقها به معنای تخلیه است، اما در مال منقول می فرماید اختلاف دارن علا اقوال. چند تا قول شیخ می شمارد؟ 8 قول در این که قبض مال منقول به چه صدق می کند. 8 قول شیخ میشماره تو مکاسه. این قولا رو نگاه کنید یکی یکی. احدها، 1، انها التخلیت، انها التخلیت ایزن، در مال منقولم چیه؟ تخلیه. پس هم منقول هم غیر منقول قبض یعنی تخلیه. رو این قول سرها بهی المحقق فی الشرایع، شرایع 2:29، و حکایت شده است از شاگرد محقق فاضل آبی در کشف الرموز 1471، و فخر المحققین این قول را نسبت می‌دهد در ایضاح به بعض متقدمین از اصحاب ما. اون بله، یه بلا تشبیه بگید، اون بلا تشبیه فاضل پودهی آدم حسابیست، فاضل آبی مال آب است. خب یه ساوه داریم یه آبه داریم، این فاضل آبی مال آبه هست، آبه در اطراف قمه، و ایشون شاگرد محققه، محقق صاحب شرایع، محقق صاحب شرایع، محقق اول، و کشف و رموزش هم تعلیقه است بر شرایع استادش، یعنی رموزی که در شرایع است را به قول خودش کشف کرد. فخر در ایضاح می‌فرماید و نسبت می‌دهد این قول رو به بعض از متقدمین از اصحاب ما. ایضاح 1506، و در تنقیح، تنقیح رائع مال فاضل مقداد، مال فاضل مقداد جلد دو صفحه 65 این قول رو نسبت میدن به مبسوط شیخ طوسی. مبسوط جلد دو صفحه 120 و 205 و جلد 3 صفحه 306. این قول اول. پس در اموال منقول هم قبض یعنی تخلیه، رو این قول اول. بیام قول دوم. الثانی انه فی المنقول النقل، منقول را باید نقلش بدی، قبضش به نقله. یعنی من گوسفندای فاضل پودهی را در ده خریده ام، قبضش به چیست؟ به این که فاضل پودهی گوسفندا را سوار ماشین کند بفرسه بیان تو طویله ما. پس میشه قبضش به نقله که فرساد گوسفندا آمده. آقای وسیق ماشین منو خریدن، قبضش به این است که به بچم میگم ماشینو ببر بذار در خونه آقای وسیق به نقل. و فیما یعتبرو کیله او وزنه الکیل اول وزن، اما اون چیزی که درش وزن و کیل معتبره، پیمانه، این است که توزین کنی و این است که وزنش کنی. وزن و کیل، خود وزن کردن خب یعنی کشیدی براش، همین کشیدن یعنی قبض، یعنی ورد و برو دیگه. پیمانه کردی براش، همین پیمانه یعنی قبض. این قول رو جناب علامه حلی در قواعد نسبت میدهد الى رأین، میگه یه نظرم اینه. قواعد 285. پس یعنی معتبر در این امور ثلاثه. خب خیلی خوب، قول سوم. پس معتبر نقل است، اما اگر مکیل و موزون باشه به کیل و وزن. قول سوم فرمایش شهید در دروسه 3213 می فرماید حیوان اگه فروختی قبض حیوان به نقله، و در اون چیزی که معتبر است کیلش یا وزنش یا عدش شماره، مثل گردو، تخمرغ، اینا رو فرض کنید به عدد بفروشن. اگه به عدد فروخته میشد قبض عبارت است از خود کیل یا وزن یا عد شمارش. خود این یعنی چی؟ یعنی قبض، یعنی وردار برو. نخلهی، بله دیگه، وقتی تو به من میگی در دکان بقالی آقا 2 کیلو قند بکش برا من، خب کشید، خب وردو برو مردی که دیگه، خب کشید که آه اون پولش جداست. الان که 2 کیلو قند کشید، پس این 2 کیلو رو برای کی کشید؟ برای تو دیگه. خب برده برو، خود این کشیدن. آه اون مطلب دیگریست. ما میخوام قند کی؟ میگه آقا 1 لیتر روغن میخوام. میگه بفرمای این 1 لیتر روغن. 1 لیتر شیر بده. این 1 لیتر شیر. کیل، همین که برات کیل کرد، پیمانه کرد، یعنی ورد برد. گفتی آقا 10 تا تخم مرغ میخوام، 50 تا گردو. اوی 10 تا تخم مرغ، اینم 50 تا گردو. خود شمارش یعنی قبض. ورد و برو دیگه. او نقلهی شهید میگه تو مکیل و موزون و معدود، قبضش به کیل و وزن و عده یا نقلش، یعنی کشید فرساد در خانه شما. شما گفتی آقا 2 کیلو قند بده شاگردت ببرد در خانه ما، اینم 2 کیلو قند فرساد در خانه شما، به نقلم میتوند باشه. یعنی محقق میگه با قول قبلی این فرق داره که تو این ستا میتواند به کیل و وزن و عد باشد، میتواند به نقلم باشد. و فسابه تو پارچه. پارچه چه جور است؟ وضعه فی الید، همینقدر که داد دستت. خب معلوم شد آقای فشاره کی؟ آه گذاشت کف دستت. خب وقتی پارچه رو گذاشت کف دستت میشه قبض صاحب پارچه. این فرمایش شهید. قول سوم. قول چهارم بیان ابن زهره است در قنیه. قنیه 229 و خلاف شیخ و سرائر ابن ادریس و لمعه شهیدم همینو میگم. خلاف 398 مسئله 159 بیوع، سرائر 2369، لمعه 132. متن لمعه مال شهید اول. میگن نقل در منقولات انه التحویل و نقل، قبضش به این معناست که شما جا به جا کنی و چیکار کنی؟ تحویل طرف بدی. وقتی جا به جا کردی و تحویلش دادی میشه قبض. حالا نه اینکه دوتاش با هم، یکیش یعنی یا تحویل بدی یا نقلش بدی براش. اینم قول چهارم. قول پنجم فرمایش شیخ است در مبسوط. مبسوط 220 شیخ می فرماید اگر مال منقول از قبیل جواهرالات، طلا نقره سیم و زر و درهم و دینار، و اون چیزی است که یتناول و بلید دست به دست میشد، فالقبض فیه هو تناول بالید، قبضش چیز بزو کفی دستش. وقتی دادی بهش کف دستش گذاشتی به دست طرف مقابل دادی میشد قبض. و این کان مثل الحیوان، اگر مال منقول حیوانه، حالا حیوان میخواد عبد و عمه باشد، میخواد بهیمه و چه باشد، چهار پا باشد، قبض در بهیمه ان یمشی بها الى مکان آخر، همینقدر که تحویلش دادی سوار شد رفت خانه شون، یا کنیزک رو گرفت برد تو خونه شون، یا برد یه جای دیگری، حالا خونه شون هم نبره هر جایی، این که تحویلش دادی برد، یا اگه حیوان سواری سوارش شد ای قبضه. و فی العبد ان یقیمه الى مکان آخر، در غلام و کنیز این است که بگیره ببردشون جای دیگری، اون جایی که خودش میخواد. و این کانش تراه و جزافن، اگر کسی چیزی رو خریده است به جزافه، یعنی وزن نکرده، کیل نکرده، عد نکرده، شمارش نکرده، آفرین، با مشاهده خرید، قبض درش این است که از مکانی که این مثلا این کومه، این خروار، این انبار، گفته اینا همه شو میخرم اینقدر، قبضش به چیست؟ ان ینقله من مکانه، بیاد وردارد برد. وقتی آمد ورداش رفت چه کرده؟ قبض کرده است. و این کانش تراه و مکایلتن، اما اگر به پیمانه خریده است، فالقبض فیه ان یکیله، قبض این است که براش چه کند؟ پیمانه کند. و زاد فی الوسیله، در کتاب وسیله اضافه کرده است، صفحه نه وسیلت النجات، وسیله ابوالمکارم است، صفحه 252. شیخ فقط در مکیل میگد، تو وسیله میگه تو موزونم به چیست قبضش؟ به وزن است. و در معدود قبضش به عد شماره است. تا اینجا درست شد؟ و نصب عبارت الشرایع الراجع الى ما فی المبسوط، و فرمایش محقق در شرایع را نسبت داده اند به همین بیان شیخ. خب نسبت داده اند عبارت شرایع را که بر می گردد به عبارت شیخ در مبسوط، خب این را به مشهور نسبت داده اند که مشهور همین رو میگن. ناسب کیست که این نسبت رو داده است؟ جناب ابن فهد حلی در المهذب الباره 2398 و در کتاب دیگرش المقتصر با قاف و صاد، المقتصر، و همچنین سیموری در غایت المرام 256، بله یه تک جلدیه فقط، 173 غایت المرام 256. این قول پنجم. ششم، قول ششم در اموال منقول میگه قبض عبارت است از الاستقلال. عبارت شرایع را که بازگشتش به عبارت شیخ است در مبسوط که الان خوندیم، میگه این فرمایش شیخ که حرف محقق تو شرایع همین حرف شیخ است، مشهور همینو میگن. این نه صاحب کنیم، نه این عبار غیر تخلیه، بعد یه عبارت دیگه داره. نه بر نگردید، خلاص. آنچه که عبارت شرایع است که بازگشتش به عبارت شیخ در مبسوطه، میگن همین فرمایش شیخ در مبسوط قول مشهور بین اصحابه. کی میگد؟ ابن فهد و سیموری. مطلب قول ششم میگه قبض در منقولات استقلال و استیلاء بالید است، یعنی تحویلش بدی، یعنی شما رفتی رو کار، خب دکونو بد داد تحویلت، رفتی رو دکون، حالا دکون غیر منقوله، ماشین، رفتی رو ماشین، رو اتوبوس، رو کامیون، بفرمایید اینا اومد تحت استیلاءت و شما دیگه استقلال داری در این که هر کاری بخوای باش بکنی. بله، داد دستش. پس استقلال و استیلاء بر مبیع است به ید. این قول فرمایش اردبیلی است در مجمع الفائده و البرهان 8512 و جناب کی؟ و جناب سبزواری در الکفایت و فلفق 1486. کفایه رو دو جلد چاپ کرده جامع مدرسین، جلد 1486. قبل این دوتا و طرف بهی فلمسالک، جناب شهید ثانی هم در مسالک همینو میگه، میگه قبض در منقولات اینه. مسالک 3239، شهید ثانی در مسالک این حرف رو میزند تبعا لجامع المقاصد. فاصله بین شیخ علی صاحب جامع المقاصد و جناب شهید ثانی تقریبا 50 سال، و لذا شهید ثانی نظر دارد به آراء صاحب جامع المقاصد. اینجا شهید ثانی تبعیت کرده است از جناب شیخ علی کرکی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 391. خب اینایی که میگن که الان 5 تا شدن، اردبیلی ها و دیگه اردبیلی و سبزواری صاحب کفایه، شهید ثانی مسالک، محقق کرکی، جامع المقاصد، شد 4 تا. دو تا قول ششمه. ولی این 4 نفر که این قول رو میگن شاهدشون چیست؟ لشهادت العرف بذالک، چون عرف قبض غیر منقول را میگن استیلاء مشتری، بدی که مشتری مسلط برش بشه و استقلال داشته باشد، هر کاری میخواد با مال بکند، این میشه قبض. لشهادت العرف بذالک الا، یه استثناء داره، الا انه اخرج عن ذالک المکیل والموزون، مگر این که خارج کرده است کی؟ شهید ثانی خارج کرده است، جناب شهید ثانی مکیل و موزون را از این منقول. میگه مکیل و موزون حسابش جداست، مکیل و موزون را لازم نیست تحویل بدی، همین که براش وزن کردی یا براش چی؟ کیل کردی، این چیه؟ این قبضه. مستندن الى النص، این
در این دو استیلای دیگر کافی نیست، اخرجه این خواهش کرده به این معنی که
بله دیگه، بله دیگه، در این دوتا صرف کیل و وزن کافی است، دیگه استیلاعیت نمیخواد، یعنی براش کشید برات، نه
اگر استیلاعیت باشه که قبلش گفتیم دیگه،
الا انه اخرج عن ذالک المکیل و الموزون را، گفته اون دیگه استیلا نمیخواد و استقلال در تصرف. مستندن الالنس، چرا خارج کرده؟ مستندش روایت صحیحه است، صحیحه معاویت ابن وهب تو وسائل جلد 18 صفحه 68 حدیث 11 باب 16 از ابواب احکام عقود، بعدن میرسیم میخونیمش این روایت. جناب شهید ثانی با استناد به این صحیحه مکیل و موزون را از تعریف خودش خارج کرد. اونجا تو این صحیحه میگه مکیل و موزون همینقدر که کیل و وزن کرد برات خلاصه. قول هفتم، قول هفتم فرمایش علامه هلیست در کتاب مختلف الشیعه 5279 می فرماید مبی اگر منقول باشد قبض در منقولات یا نقل یا اخذ به ید است، اما اگر مکیل و موزون باشد قبض مکیل و موزون همون کیل و وزنه. متوجه شدی؟ این فرمایش علامه در مختلف. پس بنابراین همه منقولات قبضش به نقل است یا اخذ به ید. خب گذاشتی به دستش دادی یا فرسادی در خانش، این منقول. اما اگر مکیل و موزون باشه همینقدر که براش کیلو وزن کردی قبض. از سامن قول هشتم انهو التخلیتو مطلقا. قول هشتم میگه در منقولات هم قبض عبارت است از چی؟ فقط تخلیه. به نسبت الى انتقال زمان الى المشتری، یعنی وقتی که شما مال را تخلیه کردی، مال منقول را هم تخلیه کردی، این دیگه قبضه و دیگه از اینجا به بعد زمانش بر عهده کیه؟ مشتری. یعنی دیگه اگه تلف شد از مال کی تلف شده؟ از مال مشتری تلف شده. به نسبت ببینید، قول اول میگه اونم تخلیه است، خیلی خوب، لکن اینجا میگه تخلیه نسبت به زمان به مشتری. دون النهی عن بیع ما لم یقبض، لم یقبض، نه نسبت به نهی از بیع اون چیزی که قبضش نکرده ای. یعنی تخلیه کرد طرف منقول را، شما هنو قبض نکرده چکار کردی؟ میتونی بفروشی؟ من گوش سب کن، آفرین، نه دونه نهی. الان من از این آقای قنبری گفتم برای من 500 کیلو برنج بکش، آقای قنبریم از توی چی؟ بله بفرمایید که خرمن برنجی که داشتست و اینا برای من 500 کیلو چکر کشیده است، گذاشته او کنار، به منم زنگ زد گفت برنجتو گذاشتم اونجا. خب آیا من اینجا بدون این که قبض کنم این برنج را میتوانم به غیر بفروشم؟ میتونم؟ میگه ای قول اینجور میگه تخلیه است نسبت به انتقال زمان به مشتری. یعنی وقتی آقای قنبری میگه 500 کیلو برنج کشیدم برات سر خرمنه، برو وردار، من دیگه مسئولیتی ندارم، چون شب که بشه ممکنه چه بشه؟ ممکنه یه عده دیگه برن تحویل بگیرن برنج ما رو، وردارن برن. لذا به من میگه سر خرمن برات گذاشتم جدا، برو وردار. الان اینجا دیگه انتقال زمان میاد به کی؟ به من مشتری. یعنی اگر من نرفتم برنجامو وردارم، شب دوز زد برنجا رو برد، برنج کی دوز برده؟ برنج منو. اما خب اما اگر مثلا ما نهی داشته باشیم که تا جنسی رو تحویل نگرفتی حق بیعش را نداری، آیا این تخلیه آقای قنبری که برنجا 500 کیلو رو جدا گذاشته من هنو قبض نکرده میتونم بفروشم به آقای خدایی؟ نه نمیشه. نسبت به نهی از بیع مال لم یقبض هنو من قبضش نکردم که بتونم بفروشم. قربان آقای نقشینه. ببین عزیزم این قول قولیست که داریم ما معنی میکنیم. میگه تخلیه عبارت است. خب تخلیه است لکن نسبت به انتقال زمان به مشتری دونه نهی عن بیع ما لم یقبض. یعنی اگر شیئی است که تا قبضش نکردی حق بیعش نداری، چون هنو تو قبض نکردی اینا سر خرمن آقای قنبری گذاشته و رفته، تا نری سر خرمن ورداری آقا خود صاحب قول داره اینجور معنا میکنن آقای نقشینه. بله ما گولش نمیزنیم، خود صاحب قول داره میگه تخلیه است نسبت به زمان ولی نه نسبت نهی از مالم یقبض. ببینید وقتی خودش هست که شما دیگه نمیتونی بگی این تفصیل مال خود صاحب قوله و لذا شد قول هشتم. پس فرقش معلوم شد با قول اول. محقق تو شرایع این تفصیل رو ندارد. این قول هشتم او قول محققه با این زیادتی تفصیل. این قول مال کیست؟ نفا انهل بل نفا انهل نه قید تخلیه مطلقا یعنی چه حیوان باشد چه مکیل باشد چه موزون باشد چه معدود باشد هر چی میخواد باشد، لکن تخلیه نسبت به انتقال زمان به مشتری، اما نه فروش به غیر مادامی که قبض نکردی. جناب شهید در دروس از این قول نفی بعث کرده است. نفا انهل بعث به دروس. شهید تو دروس میگه اگرم این قول رو کسی بگه اشکالی ندارد، با کی نیست. دروست 3213. پس تا اینجا شد همه فقها نسبت به اموال غیر منقول اتفاق دارند، به این که غیر منقول قبضش به تخلیه است. همین که تخلیه کرد و رفت یعنی به قبض داده. شما نشستین نمیری توش، متوجه شدی؟ او دیگه تقصیری نداره. خب خونه رو به شما فروخته، آپارتمان، زمین فروخته، خیلی خوب تخلیه کرد بایه و رفت، ولی شما نمیری تصرف کنی. او همین که تخلیه کرد تخلیهش قبض شماست دیگه، خودت نرفتی توش کاری به اون نداره. او تخلیه کرد رفت، وقتی تخلیه کرد رفت یعنی به قبض شما داده در غیر منقول. و اما در منقولات، پس در غیر منقول این اتفاقی است. اما در منقولات این هشت قول رو داشتیم. کجاشو نفهمیدی؟ یعنی جناب شهید در دروس میفرماید اگر کسی این قول رو بگوید بعثی درش باکی برش نیست. یعنی این قولم میتواند درست. ببینید شهید قول سوم رو گفت، لکن این قول هشتم هم میگه اگرم کسی اینجور بگد اشکالی نداره. یعنی تخلیه است نسبت به انتقال زمان به مشتری، اما آیا میتونم به غیر بفروشم؟ میگه تا قبضش نکردی نه نمیشم. قبض رو میگه تخلیه. یعنی آقای قنبری ها میگه اینا برات چشیدم گذاشتم کنار. نه تخلیه میگه آره گذاشتم برات کنار، وردو برو برات کنار گذاشتم. خیلی خوب، این تخلیه است. یعنی دیگه آقای قنبری رو این ید نداره. ببینید از میگه از انبار آقای قنبری گذاشته بیرون پشت در انبار. خب میگه برات گذاشتم پشت در انبار، یعنی آقای قنبری دیگه رو این مال ید، چون رو اونایی که تو انباره ید داره، میگه برات گذاشتم پشت در انبار. تا مردم دارن میرند و میان کسی ورش نمیداره. ما یه کتاب فروش بود براش کتاب میذاشتم. گوش کن. کتاب براش میذاشتم، بعد میرفتم در مغازش، دکونش بسته بود، کتاب میذاشتم پشت در دکونو میرفتم. بعد اینکه میمد میفهمید این کتاب رو من گذاشتم، ور میداشت میگفت مرد حسابی تو به چه جرعتی این کتاب رو میذاری پشت در رو میری؟ حالا آمدی ما یکی ورداشت و رفت، یه مسلمونی. خب تو به چه جرعتی اینا رو؟ من هم بهش میگفتم آقا کتاب دوز ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه دوزا کتاب نمیخونن، کتاب خونام دوز نیستن. ولی ما هر دفعه با این کارو با این میکردیم یه تلفن اعتراض به ما میزد. ببینید این خودش تخلیه است. یعنی من گذاشتم پشت درش، ولی اون ور نداشته با. درست شد؟ وقتی من گذاشتم پشت درش، من دیگه ید روش ندارم، گذاشتم و آمدم. شهید میگه شهید میگه اینجا زمان داره، میگه این زمان منتقل به مشتری میشه. یعنی اگه مالو بردن مال مشتری رفت، اما در بیع مالم یقبض حق بیع ندارد. یعنی از پشت در بهش تلفن زدم آقا تعجل کتاب گذاشتم پشت درت، گفت که خیلی خوب. همون جا یکی بهش تلفن زد گفت من 10 جلد از این کتاب میخوام. بگه چی؟ پشت دره، برو وردار پولشو بریز به کارتم. میگه نمیشه، باید اول بره قبض کنه، وردارد بذارد تو دکون خودش، بعد میخواد بفروشه. حالا آقای نخشینه میگه چه فرقی اینا با هم دارد؟ این فعلا ما اقوال رو مستنداتش رو بحث نمی کنیم، صرف قول رو داریم توضیح میدیم. شهید اینجوری فرموده و شهید کم کسی هم نیست، یه فقیه بزرگیست. یعنی اقوال شهید رو به این راحتی هم نمیشد رد کرد. شیخ جعفر گفت الفقه باغن علا بکارتهی لا یمسها، بکارت را کسی مستش نکرده است الا شهید. شهید را میگه بکارت فقه برداشته، یعنی فقیه بالمعنى شایع سناییست حتی پیش شیخ جعفر. حالا چرا این قول رو دارد که آقای نقشین قبول ندارد؟ او حساب بی ببینید نها ان بی، یعنی اینا نمیگیرد دیگه، یعنی نمیتونم بفروشم. خب یعنی آقای قنبری گفت گذاشتم پشت در انبار برو بردار، گفتم باشه، الان زمانش دیگه آمد به من. دزبرد کاری به قنبری نداره، مال منو دزبرد. ولی آقای خدایی گفت من 500 کیلو برنج میخوام، داری؟ بگم بله. برو پشت در انبار آقای قنبری وردار. نمیتونم. ما دامی که قبض نکردم حق بی ندارم. این فرمایش چی؟ فرمایش شهید. آقا بیا سر بکارت. الفقه باغن علا بکارته، این خوشمزده تره. لا یمسها الا شهید و انا، یعنی شیخ جعفر، و ولدی موسا. میگه سه تا بکارتش فقه تونستن بهش برسن، مس کنن بکارتش را. حالا نور دارند مس بکارت، نه مس کنایه از برداشتن نیست، یعنی تازه برسن به بکاره، یعنی به عمق فقه. شهید من شیخ جعفر، پسرم موسی. شیخ جعفر 7-8 تا پسر داره، شیخ موسی رو میگه، فقط پسرم موسی. و صلی الله علی محمد و آله. خوی دکتر.